جناب قانیفر، حال در این شرایط و این روزگاران و در مورد مسائلی که کردها دارن چگونه و چه نوع تقسیم بندی درستی رو میشه ارائه کرد؟
ببینید، این تقسیم بندی رو به گمانم چهار پارادایم یا پریود زمانی برای مسئله کردها وجود داره. یکیش دوران تأسیس جمهوری اسلامی، یعنی حتی پس از انقلابش. یکی در واقع دوران جنگ ایران و عراق، و یکی دوران قبل از فروپاشی صدامه، و یکی هم دوران فعلی که در واقع یک نوع فدرالیسم در عراق و یک تغییراتی در ترکیه و ما حکومت اصلاحات در ایران رو هم پشت سر گذاشتیم. در این چهار تقسیم بندی که این باز یک نظر شخصی هست و ممکنه غلط باشه، ما می‌بینیم که طبقه کردها در واقع بیشتر در دوران چهارم یا دوران فعلی که در عراق یک نوع فدرالیسم برقرار هست و در ایران هم در دوران آقای احمدی نژاد هستیم، می‌بینیم که کردها الان با این دوران روبرو هستند. از سال 1376 که در واقع شاید بدون دوران خاتمی امکان پذیر نبود، در فضای جدید جامعه ایران یک نوع گشایش روزنه در بین کردها انجام شد که سعی در خروج داشتن از قالب میشه گفت عایق انزوا که در کردستان وجود داشت و سعی بکنن از هویت خودشون یک دفاع عملی یا تئوری بکنن. و در این حرکت، حالا چه فردی چه جمعی، ما می‌بینیم که گروه‌هایی از حاکمیت و محافل سیاسی کرد تلاش کردن تا در کردستان هم یک نوع جنبش شبه اصلاحاتی رو شکل بدن، و این حرکت بدون نفوذ در داخل لایه‌های جامعه متأسفانه به یه تابلوی ساده موند که در یه بازار نصب می‌کنن تا شاید مشتری رو پیدا بکنن. در دوران اول هویت کردها به رسمیت شناخته نشد، یعنی همونطور که انقلاب ایران رخ داد و مرحوم قاسم بود و جناب صارم‌الدین صادق وزیری اصرار بر این داشتن این دو نفر در مطبوعات ایران که در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات هم اسنادش وجود داره که حکومت در ابتدا هویت کردها رو به رسمیت بشناسه بعد مذاکره رخ بده، ما می‌بینیم متأسفانه این نوع تعلل در حکومت مرکزی وجود داشت. و از یه طرف حرکت اونها در مرز قبل از انقلاب شاه رو تحریک میکرد که عرصه رو به کام کردهای داخل ایران تلخ بکنه، ما میبینیم که در ایام جنگ ایران و عراق هم همون سیاست در حکومت ایران پس از انقلاب هم رخ داده و مثلا کومله و دموکرات در مرز فعالیت داشتن، نوع نگاه امنیتی دوستان کردستان میشد. و این مسئله خیلی جالبه که چرا این سیاست کهنه نمیشه، و ما میبینیم که در پس از سال در دوران اصلاحات آقای خاتمی هم میبینیم که مثلا مسئله اوجلان که مطرح میشه، نوع نگاه امنیتی به کردستان که شدیدتر میشه. و این رو متاسفانه حکومت مرکزی حدودا شاید بگم 100 سالی نسبت به کردها داره و این نوع نگاه رو هنوز تغییر ندادن. و در دوران جنگ و آشوب‌ها و عدم مفاهمه در کردستان که سرانجام با خون و گلوله و اینها حل و فصل میخواست بشه، اصحاب خارج از مرزهای کردستان رفتن و عملا ما یک واقعیت رو میتونیم بیان بکنیم که در گفتگوی با جناب صارم‌الدین صادق وزیری هم مطرح شد که کردها و جامعه داخل ایران پیشرفته تر از حزبهاشون بودن و این در دوران انقلاب مشهود بود. حالا حزب ها که به خارج از مرزهای ایران رفتن و از جامعه خارج شدن و از تحرک داخل جامعه به دور افتادن، ما میبینیم که در واقع عملا آنچنان تأثیر و نفوذی که میبایست در ساختار سیاسی داخل کردهای ایران داشته باشن عملا کم کم رو به اضمحلال رفت. و این اضمحلال در واقع ما میبینیم پس از 25 سال با انشقاق‌های عجیب و غریبی در داخل اینها رخ داد، عملا به طرف حذف شدن رفت، هرچند که خاطرهشون در داخل ذهن مردم ایران کردهای ایران هست. ولی اگر پشتیبانی و حمایت حزب‌های کرد عراقی به ویژه حزب اتحادیه میهن کردستان نبود، این حزب‌ها در داخل عراق هم تا امروز آن بقایی هم که دارن نداشتن و متاسفانه چون رابطه تنگاتنگ سیاسی اجتماعی با کردهای ایران ندارن، ما می‌بینیم که این نیروها در شرایطی که کشورشون تحت حمله عراق قرار داشت، اونها در واقع بی تفاوت بودن و چه بسیاری که با نیروهای مسلح ایران مبارزه میکردن، ولی جالبیش به اینه که لعقل یه تشکر میشه از حزب‌های کردی ایرانی کرد که هیچگاه دوشادوش نیروهای ارتش عراق قرار نگرفتن و لعقل جنگ اگه با ایران داشتن در کنار نیروهای عراقی نبود و این واقعیت رو باید بهش احترام گذاشت و مثل گروه مجاهدین خلق و عمل نکرد. ولی در واقع هنگامی که جنگ ایران و عراق آغاز شد، رهبران حزب دموکرات به مقام‌های ایران پیغام می‌فرستادن و یک نکته‌ای که من اینجا برای اولین بار می‌خوام افشا بکنم و اونم در گفتگوی من با جناب محسن رضایی و گفتگوی با جناب سردار جعفری، یک نکته‌ای هست که این نکته رو باید در اختیار مردم گذاشت و اون اینه که زمانی که اینها به کمک اتحادیه میهنی وارد کرکوک میشن در یه عملیاتی که به عراق ضربه بزنن، در برگشتشون اینها میخوان به حزب دموکرات کردستان ایران حمله ور بشن و حتی حمله ور هم شدن و با توپ و گلوله سعی در نابودی کامل این حزب داشتن. آخرالامر با وساطت اتحادیه میهنی کردستان به یک توافقی رسیدن که متاسفانه این توافق تا این لحظه اعلام نشده و این توافق اینها با حکومت ایران توافق کردند که دیگر به اصطلاح برخورد مسلحانه با ایران نداشته باشند تحت هیچ شرایطی و بعد چه بسیار از این افراد در داخل حزب‌ها، چه کمله و چه دموکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران این گفتگوها رو داشتند و مثلا با صلاح مرتضی در سوریه این گفتگو انجام شد، در سلیمانی عراق با بعضی از افراد کمله این گفتگو انجام شد، با مرحوم قاسم رو هم ها کذا به خاطر اینکه گروه وابسته با آقای رفسنجانی بسیار جناب دکتر قاسم رو تحت تاثیر قرار داده بودند. در بعضی از دیدارهای حزب اتحادیه میهنی کردستان با ایران حسنزاده حضور داشت، شرفی بود و در واقع ما می‌بینیم که دولت ایران همچین بی‌تفاوت با اینها نبود و اینها این ارتباط رو داشتن و چه بسیاری از اون چیزها که هنوز افشا نشده ولی واقعا این مسئله بود و این واقعیت رو باید پذیرفت. ولی بعد از به اصطلاح صلح عراق و ایران عرصه تنگتر شد بر حزب‌ها و موج پناهندگی‌ها آغاز شد و هزاران هزار خانواده کرد راهی غربت شدند و در مقابل در فرهنگ عشیرتی سنتی با فرهنگ مدرن اونچنان مغلوب شدن که ما می‌بینیم که در خارج از کشور متأسفانه دستاورد و پیامی برای جامعه کردهای داخل عملاً نداشتن، چه برسه به تئوری. ما شاید در داخل کشور، در کردستان داخل کشور بعد از جنگ و در ایام جنگ تونستیم صدها متخصص رو در داخل جامعه پرورش بده، خود جامعه کردستان، ولی آیا به همون میزان کردهای خارج از کشور تونستن در واقع دوشادوش نسل جوان داخل کردهای کردستان ایران حرکت بکنن یا خیر؟ و عملا کردهای داخل کردستان ایران تاوان سختشون رو دادن حتی برای میز قدرت تفاهم و مصالحه که این آقایون اگر پیش خودشون میکردن بسیاری از کردهای داخل اونچنان هزینه های سنگینی نمیدادن. و بعد در دوران شرایط فعلی هم ما میبینیم که از مثلث غیر متوازن و تلاطم‌داری که در کردستان عراق هنوز هم به اصطلاح وجود داره تا حدی، حتی بعد از نسل کشی کردها توسط صدام حسین، ما میبینیم که در واقع کردستان ایران عملا بسیار پیشرفته تر بر حفظ استقلال و حرکتش در مدار باز حرکت میکنه و کردستان ایران در واقع کم کم از حالت مطلق تقسیم شدن در بین حزبها و مردم خارج شد و الان در کردستان ایران پیشرفت مردم، عقلانیت مردم و خلط جمعی مردم بسیار پیشرفته تر از حزب‌ها و عملا حزب‌ها دنبال روی مردم کردستان ایران هستند و شاید از نظر عاطفی و احساسی یک نوع نگاه به اون حزب‌ها وجود داشته باشه، ولی واقعیت اینه که براستی در نسل جوان ایران اینها متاسفانه نفوذی ندارن که ای کاش می‌داشتن. ولی به هر حال کمی هم مسئله حکومت هست که اگر حکومت در واقع میتونست اون اجازه به اصطلاح بازی سیاسی حزب‌ها رو فراهم بکنه به همون اندازه که حزب‌هایی که در تهران دارای فعالیت هستن به حزب‌های کردی هم اجازه میداد که در سیاست منطقه حضور داشته باشن، شاید این قهر و این فاصله و این فضا اینقدر گسترده نمیشد که به عقده تبدیل بشه و الان هم نمیبینیم که حتی در تهران هم یک نماینده کرد با سعی بکنه که یک نهاد کردی یا مؤسسه کردی رو تأسیس بکنه، باز هم ما میبینیم که برچسب‌هایی مثل جدایی طلبی و جدایی خواهی و ضد امنیت ملی و این چیزها رو از طرف حکومت مرکزی میشنویم. چند تا دانشجو در داخل تهران مثلا در روز دانشجو بخوان فعالیتی بکنن چون کرد بودن، حالا بنا به شیطنت جوانیشون در سن 13 سالگی، حالا به هر حال اینها مثلا این روزنامه کیهان علنا و عملا با سرنوشت این جوانها بازی میکنه و اونها رو تهمت ها و برچسب هایی بهشون میزنه که واقعا در اون ایامی که انقلاب شده اونها اصلا متولد نشدن. حالا چه برسه به اینکه پسر 13 ساله رو من محکوم بکنم در اینکه ایشون جدایی طلب هست و دسته به حزب کردی هست. آخه از این طرف اونا میدونن که این جوان ها بالاخره یه حس جوانی است و دوست داره به عنوان کرد بودن خودش بیاد هویتش رو در دانشگاه نشون بده، حالا با لباس کردی با آواز کردی با هر چی، و بعد اینو من بیام ناجوان مردانه در روزنامه کیهان توصیف بکنم، من فکر میکنم از مروت انسانی به دور هست. و این رو متاسفانه این مشکلات رو داریم و این عدم تفاهم هنوز هم برقرار هست در بین به اصطلاح حکومت و کردها، ولی کاش این تفاهم بود و شاید چه بسیار استعدادهایی که میتونستن در راه شکوفا بشن.
آقای دکتر ببخشید، به نظر میاد که آقای شما این طبقه بندی که تقسیم بندی که لطف کردین ارائه کردین بیشتر به نظر زمانی بود.
بله.
و من بخواستم خواهش کنم که به دنبال این سوالی که طرح میکنم اگر به توانید لطف کنید تقسیم بندی از نظر نوع افکار و رفتار سیاسی گروه بندی های مختلف.
آه منظورتون جریان ها و
حالا بله هست. ولی یه نکته ای که به نظر من میاد یکی از مشکلات بزرگ جنبش های سیاسی یا حرکت های سیاسی کردستان بوده و هنوزم هست این است که هیچ موقعی نتونستن مسئله خودشون رو لاغر نظر تئوریک با قدرت، چه قدرت داخلی چه قدرت خارجی، برای خودشون روشن بکنن. و برای همین هم از حتی در رابطه با زنده یاد قاسملو هم همین رو میشه در و حزب دموکرات کردستان هم حتی موقعی که مرحوم قاسملو هم زنده بودن میشد دید که یک اصول کلی ثابتی نمیبینیم که بر اون مبنا، یعنی استراتژی کلی وجود نداشت که ببینیم بر اون مبنا تاکتیک های مختلفی در زمانهای مختلف به کار برده میشه. پس از مرحوم قاسملو هم در حزب دموکرات میبینیم، در حزب در کمل هم همین رو به وضوح مشاهده میکنیم میکردیم از ستون پنجم صدام حسین شدن برای حمله به ایران تا مراحل مختلف که بهتر از من میدونیم و شنوندگان عزیز میدونیم. حالا میخواستم خواهش کنم که با توجه به این تحولی که میفرمایین امروز به خصوص در میان هموطنان جوان کرد ما به وجود اومده و احزاب سیاسی فی‌الواقع بیشتر دنبال روی حرکت های مردم هستن، در رابطه با این برداشت من از مشکلی که در حرکت های سیاسی کرد ها میبینم و اینکه چه نوع تقسیم بندی از نظر نوع تفکر و رفتار سیاسی امروز میشه در کردستان مشاهده کرد اگر میشه توضیح کنم.
من اون رو چشم خدمتتون توضیح میدم، منتها قبلش من یه توضیح رو خدمت شما عرض بکنم و اون اینه که ما کردها در واقع منظورم نسل قبلی است، نه نسل جوان، اون نوع نگاه احساسی عاطفی که پس از انقلاب داشت اون نوع نگاه متاسفانه هست و همه چیز رو یا سیاه دیدن یا سفید دیدن و هیچ چیزی در اون بین در واقع وجود نداره. این نوع نگاه مطلق متاسفانه کار دست کردهای ما داد و اینکه من بیام و احساس بکنم که چون به حکومت مرکزی نزدیک شدن جرمه یا نمیدونم با عراق در دامن بحث پول گرفتن جرم نیست، از طرف دیگر اینها یه مباحث دیگری است که واقعا باید پذیرفت که تحت هیچ شرایطی نزدیک شدن به حکومت عراق در ایامی که عراق علیه خاک ایران در حال جنگ هست به صلاح و مصلحت نیست و این رو میشه گفت و بیان کرد و به اصطلاح نمیشه از اون راه خارج شد. ولی نکته ای که این وسط شاید با عقلانیت سیاسی میشد حل کرد اون عدم تحریک بود که بسیاری از جوانها کشته نشند و این عدم تحریک الان هم میبینیم که ایدئولوژی زبان سیاست وقتی شد، بسیاری از عقلها رو سعی در مسخ کردنش دارن و هنوز که هنوزه ما میبینیم که فردی که لیاقت مدیریت یک مدرسه رو نداره، ایشون رو به عنوان یک مقام بلندپایه حزبی گذاشتن و به ناز زد و بند کردن، 16 سال هم در این مقام گذاشتن فقط به این خاطر که می دنبال میز و عنوان است و اگر این میز و عنوان رو از ایشون پس بگیریم چیزی برای یادوی وجود در داخل جامعه نداره. این دردیست میدارمون که برحال دنبال یه مبحث دیگه است که من هم کاملا با نظر حضرت علی موافقم، ولی برای جریان شناسی و حرکت شناسی کردستان یک ذره مسئله پیچیده است. ولی در دوران فعلی بنا به نظر شخصی خودم در حدود 4-5 طیف میشه کردستان رو تقسیم بندی کرد. یکی طیف حزبی خارج از حکومت مثل کمد و دموکرات، یکی طیف حزبی داخل حکومت مثل جبهه متحد کرد که متاسفانه اون هم قائمه به فرد بود و بعد از فوت مهندس عدد میبینیم که عملا مزمحل شد، مثل جریان اصلاح طلبان کرد که ما میبینیم بعد از کنار گذاشته شدن جناب دکتر رمضان زاده از سخنگویی دولت عملا فلج شد، یکی فراکشن کردهای مجلس که در دوران مجلس هفتم ما میبینیم که عملا به اصطلاح فعالیتی نداشتن. گروه سوم گروه طیف سنتی و مذهبی هست که از انقلاب تا الان در واقع می‌بینیم با آقای مفتی زاده با جریان شیخ‌ها ادامه داشت و از مذهبیون و از سنتی‌ها که الان حضور داشتن هنوز در تهران، اون هم جامعه کردهای مقیم مرکز هست که جامعه کردهای مقیم مرکز هم باز طیفی است سنتی و نمیتونه نمایندگی بکنه جریان داخل کردستان ایران رو. و چهارم طیف کارشناس ها یا چهره های اکادمیک و روشنفکرهای مستقل و اهل قلم ما هست که من فکر میکنم اگر اتفاقی در کردستان و در آینده بخواد رخ بده از نظر حرکت عقلانی و فکری و فرهنگی و سیاسی حتی، بر دوش این چهره ها و به اصطلاح افراد مستقل ما هست. من همیشه به این تاکید کردم که چهره ها و روشنفکرهای ما اگر مستقل باشن برندن، نه اینکه من به عشق اینی که پولی رو از یه حزبی در کردستان عراق بگیرم یه مجله‌ای رو در بیارم و نه به شوق اینی که دو بار به کردستان عراق برن و منو دعوت بکنن و $2000 به من جایزه بدن، مثلا من بیام عکس فلان رئیس حزب رو در سردر مجله خودم بذارم در حالی که بسیاری از صداهای داخل کردستان ایران رو نشنوم و سعی در خفه کردن اون چهره ها داشته باشم. چرا؟ چون در واقع من دوست دارم تریبون یا بوق یک گروه دیگه در داخل کردستان عراق باشم. این نوع به اصطلاح چیزهایی که من تقسیم بندی که خدمت شما عرض کردم در کردستان فعلی ما به معنای واقعی کلمه یک حزب قدرتمند در داخل جامعه داخل ایران حضور نداره که یک قدرت نهادینه شدن داشته باشه. و اون دو ستا حزب هم من عرض کردم چون خارج از جامعه کردها هستن، جایگاهی در میان خواص یعنی نخل جوان و روشنفکران و هنرمندان ندارند و عوام هم که در واقع جایی را نمیتونن داشته باشن و لابیگری و واسطه کسب قدرت شدن هم متاسفانه ما میبینیم که چه در طیف داخل حکومت و چه در طیف سنتی مذهبی ما هنوز داریم و بسیاری از روزنامه ها و بسیاری از جاها مثل مثلا حتی مؤسسه فرهنگی تجاری کردستان و یا بعضی از نشریاتی که به اصطلاح بعد از دو شماره تعطیل میشن و باز ادامه پیدا میکنن، اینها دارن لابیگری میکنن و به نظر من هم لابیگری به جایی نخواهد رسید. ولی چیزی که اعتقاد راسخ بر اون دارم که حفظ هویت و استقلال فردی اونها هست که در بازی قدرت و سیاست دخالتی نداشته باشن و با اعتماد به نفس و با غرور به اون باور و آرمانی که دارن حرکت بکنن. و این هم من فکر میکنم تنها با ساخت اندیشه آزاد و روشنگری که انسان بخواد این رو حرکت بکنه. و این چهره های مستقل ما ببینیم که مدام تحت تهمت های جناب آقایان حزبی قرار دارن و چون چیزی رو میگن که ناخوشایند اونهاست و چون چهره های مستقل در واقع هویت این افراد رو به رسمیت نمیشناسن، ما ببینیم مرتبا از تریبون های خودشون عاجزانه میبینیم که تهمت هایی رو به این چهره های مستقل میدن و اونها رو با انواع و اقسام صفت های سیاه سعی میکنن به جامعه عوام معرفی بکنن، وگرنه بالاخره ما پشت ابر باقی نخواهد ماند و این جوانان هستن که در جامعه داخل ایران نفوذ دارن، نه کسایی که در واقع در بازی قدرت سعی میکنن لابیگری بکنن. من فکر میکنم جواب سوال شما رو تونستم در اون تخصیص چهارمه خدمتتون عرض
بله اتفاقا من فکر میکنم خیلی خوب جواب دادیم، برای اینکه در فرمایشات شما به طور خیلی لاغر از نظر من به طور خیلی واضح مطرح شده که روشن شد که چون از اونجایی که هیچ نیروی سازمان یافته به طور نسبی کردی که معتقد و پایبند جدی و اصول آزادی و استقلال باشه وجود نداره، ملت کرد به خصوص جوان ها هیچ کدوم رو از این مجموعه ها رو من راجع به شخصیت های مستقل که اشاره فرمودین اشاره نمی کنم، هیچ کدوم از اونها رو نماینده خودشون نمی دونن و به همین دلیل است که بیشتر این گروه ها و سازمان ها و جریان های سیاسی به دلیل این که به این اصول پایبند نیستن و نمایندگی پس نمی کنن از خواسته های به حق ملت کرد، مردم کرد، دنباله در چارچوب بازی های قدرت میمانند و هر روز بیشتر گرفتار میشن، که حالا میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه راجع به بخشی از همین گرفتاری هایی که در این احزاب شناخته شده کرد ما مثل حزب دموکرات کردستان و کمل حاکم شده راجع به اونا بیشتر برای مردم توضیح بدین، که اگر همیهنان ما و خصوص همیهنان کرد اونا نمیدونن بیشتر آشنا بشن.
من خدمتتون یه چیزی رو عرض کنم. بعضی وقتا ما یه نقدی رو بنویسیم، من اشاره میکنم به گفتگوی خودم با دانشجویان جوان دانشگاه تهران و کرد بودن در مجله به اسم روژف پارسال منتشر شد. روژف یعنی روشنایی یا فروغ. در این مجله من نقد کردم، در واقع همین حرفایی رو که الان خدمت حضرت عالی گفتم، همین حرفها رو با بست بیشتری من خدمت اون دوستان هموطن و همزبانم عرض کردم. ببینید حکومت وقتی من این نقد که انجام شد، خیلی جالبه، یک نکته قابل تأمل هست. در داخل آمریکا که الان من در واشنگتن هستم و شما در کالیفرنیا حضور دارید، می‌بینیم که کسی مثل چامسکی وقتی بیاد حکومت رو نقد بکنه، در واقع این کار رو آزادانه داره انجام میده و مردم احترام براش قائلن به عنوان یه روشنفکر، و حتی حکومت آمریکا به خودش اجازه نداده که اساءه ادبی به ساحت کسی مثل چامسکی انجام بده، در حالی که شاید مثلا در CNN 2 سال نشونش ندن و اونا مثلا برای چامسکی انقدر شخصیتش والا هست که مثلا مهم نباشه، یا مثلا ادوارد سعید، یا در امریکای لاتین برای یوسا. میبینیم که در نقد قدرت انقدر آزاد هستن که این کار رو انجام بدن، ولی متاسفانه در تفکر شرقی داخل خاورمیانه، اون هم تفکر عشیره‌ای و سنتی، میبینیم اگر کسی نقد بکنه علاوه بر اتهام ها که میزنن، در واقع یک استدلال دارن، میگن این آب ریختن به جویبار دشمن هست، و آیا به اصطلاح فارسیش آب به آسیاب ریختن دشمن. حالا دشمن چی هست؟ از اینا حکومت مرکزی ایران شده دشمن. خب باشه، من احساس میکنم آقا ما مگه اینو میگید دشمن داریم؟ خب این دشمن رو که داریم، این دشمن رو با عقلانیت میشه از بین برد، نه با احساسات، نه با اینکه جوانهای مردم رو به گلوله توپ ببندن به اسم دشمن. و این رو من احساس میکنم که یک ذره اینها وقتی که این منتشر شد، آقای همین آقایون چند بار اطلاعیه صادر کردن که دوز چراغ رود دوزیتر گزیدتر برد کالا را، یعنی خب یه روشنفکر اومدید به دوز تشبیه بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه من به ایشون گفتم بکنم که حضرت عالی شایستگی تکیه بر کرسی قاضی محمد یا مرحوم قاسمی رو ندارید، و چون کرسیش رو در تزلزل و به اصطلاح این دید که نفت جوان قبول ندارن که ایشون در اون کرسی باشه، میبینیم که پناه عاجزانه میبره نه تنها به سانسور، نه تنها به حذف، بلکه در واقع به شیوهی که شیوه روزنامه کیهان هست، به شیوهی که شیوه خلخالی هست. خب چه تفاوتی بین سانسور وجود داره؟ چه از دهان خلخالی بیرون بیاد، چه از دهان کسی که مدعی آزادی است بیرون بیاد، هر دو سانسور فرقی نمیکنه. ولی متاسفانه در کردستان اینها دشمن به اصطلاح اینها، ولی به اصطلاح من، در واقع فشارهای حاکی از حکومت مرکزی، در واقع انسان باید انقدر فارغ باشه، حزب ها و دسته ها و گروه ها، حتی خود حکومت هم ابزاری برای انسان که بتونه پیشرفت و تعالی داشته باشه. وقتی حکومت من حزب من یا به اصطلاح سیاست من، حتی دین من، اگر مایه رستگاری و آزادی من نباشه به چه دردی میخوره؟ اصلا سودی نداره برای این کار. پس اصلا من میگم که حکومت اصلا دوست نداره من پیشرفت بکنم، من چرا خود سعی نکنم که در واقع در تغییر کلید واژه ها حرکت بکنم و به فعالیت خودم در این راستا سعی بکنم صحت و سقم مقولات و اندیشه ها رو در واقع پی ببرم و اون اندیشه رو به داخل جامعه خودم تزریق بکنم. پس پرسشگری و شک‌ورزی رو گذاشتن برای کی که انسان بیاد کالبد شکافی بکنه. به این جوانان فعال و خوشفکر و پرتوان، وقتی که حکومت دوست نداره که اینها از نظر فکری و عقلانی رشد بکنن، چرا خودشون سعی نکنن که فضای داخل جامعه رو باز بکنن و جریان سالم اندیشه رو به دور از هر هیجان و احساسات و پیروی از اندیشه تاریک و جمود فکری در واقع به وجود نیارن. کردهای فعال در عرصه فرهنگی رویارویی و داد و ستد فرهنگی خودشون رو از قبل آغاز کردن و این شاید اصلا برخلاف میل حکومت باشه. اصلا حکومت دوست نداره که کردها تاریخ معاصر خودشون رو بازبینی بکنن. خب من چرا خودم رو سعی بکنم در اون خواب غفلت دلخوش باشم و سعی نکنم که مردم بیدار باشن؟ پس من احساس میکنم که جریانات فکری در حال حاضر در کردستان رو در این حزب‌ها به عهده ندارن، بلکه جریانات فکری در داخل کردستان هم حتی حکومت هم در دست نداره. حکومت هیچ نفوذی در هزاران جوان کردی که در دانشگاه‌ها و مراکز دانشگاهی ایران دارن تحصیل میکنن، فعالیت‌های هنری فکری علمی خودشون رو دارن، این گواه این مدعای منه و بیراهن نیست اگه بگم که جوانای کرد فارغ از حکومت، فارغ از حزب، اینقدر صاحب نفوذ هستند و قدرت از نظر فکری که به غلط دنبال رویا نرن و این رویا رو چه حکومت براشون بسازه و چه حزب براشون بسازه در واقع فکاهیه و اینها دارن رویای خام رو از واقعیت اینقدر باهوش هستن که تشخیص بدن. و من احساس میکنم که در مسئله سلطه و قدرت چه از جانب حکومت باشه چه از جانب حزب باشه، جوانها بیشتر در واقع سعی میکنن اون وجود مستقل خودشون رو در واقع در مسئله اقتدار و قدرت نشون بدن و به دام هیچ کدوم از اینها کشیده نشن. یعنی من اعتقاد راسخ دارم بر این مسئله شعور شناختی جوانهایی که داخل کردستان ایران در حال حاضر می‌کنن.